أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. در غره و آغاز کتاب امر به معروف و نهی از منکر یه بیانی رو امام خمینی قدس سره داشتن، چون نظم بحث ما در امر به معروف و نهی از منکر که از تعاملات بشری است متن تحریره، ولی علت این که من اینجاها زود گذر کردم تا شما رو رسوندم بر این که واجبه، وجوبش هم کفاییه یا عینی، و حالا دارم براتون میگردونم در ابتدای بحث، میخواستم اصلا وضعیت امر به معروف معلوم بشه چه وضعیتی است، وجوب آیا وجوب عینیه، کفاییه، مولویه، ارشادیه، چیه. میخواستم این اول معلوم بشه براتون، بعد چند تا نکته کلیدی امام در آغاز بحث دارن، این از نظر استدلال و اجتهادی باید برای شما اثبات بشه، ولی این درس خارج نمیشه که گن مسئله گفتی حقم دارن. چند تا نکته امام داشتم. امام یکی این که فرمودن این من اسم الفرائزه و اشرف الفرائز، خب اینو ما روایاتش هم گفتیم. دوم این که فرمودن پس وجوبش قطعی، بعد فرمودن که اصلا بها تقام الفرائز. اینم روایاتشو براتون خوندم که روایات صریحه در این که قوام و پابرجایی واجبات بر اقامه امر به معروف و نهی از منکره. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یه جایگاه کلیدی و مادر واجباته. مثل نمازا که این قبلت قبل ما سواها، امر به معروفم امر به معروفم یک تکلیفی است که اگر بخوای بقیه واجبات تو جامعه وجود داشته باشد، باید این امر به معروف و نهی از منکر فراموش نشه. شما این همه بلوای سیاسی که دنیا در مقابل ما درست میکنه در ارتباط با گشت امر به معروف، گشت ارشاد، امر به معروف، نهی از منکر، همه اینا به خاطر اینه، میخواد ریشه فرائض رو از تو جامعه ریشه کن کنه. راهش اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو مانع تحققش بشه. اینا بحثه کلیدی است. و الا شما اصلا راجع به روزه آمریکا کاری داره با کسی؟ نه. سه ما پشت سر هم روزه بگیر، کاریت نداره. روزه نگیر، اونم کاریت نداره. بله، چیکار داره با روزه گرفتن شما؟ اما چطور شده که امر به معروف رو شبانه روز نقشه میکشن براش؟ تو فضای مجازی همه جا، برای این که تقام و به حل فرائض. فرائض چیه؟ آقا اسلام ناب، فرائض اسلام ناب. اگر یه جامعهی مثل وهابیت اومد گفت من بعضیشا قبول دارم بعضیشا قبول ندارم، اینا کاریش ندارن، هیچ مشکلی. اونجا بخش هایی دارن، همونجا کنار قبر پیامبر و کنار مسجد الحرام نوشته شعبه های امر به معروف و نهی از منکر. اصلا تالا یک کسی تالا به اونا گفته چرا امر به معروف شعبه امر به معروف و نهی از منکر داری؟ ابدا. چرا؟ برای این که اون امر به معروف و نهی از منکر اونا تضمین فرائض را نمی کنه. اون امر به معروف و نهی از منکر تضمین منافع آمریکا را میکنه. یعنی کی وارد عمل میشه؟ اونجا که یک کسی بگه مرگ بر آمریکا، الموت لآمریکا، الموت لاسرائیل، فوری آمرین و ناهین از توی این اتاقاشون از زیر اون پله ها تو مدینه میرزن، مثل مور و ملخ میرزن، طرف دستگیر میکنن. اون وقت شکنجه هم الا ماشاءالله، یعنی زائران ما رو که میگرفتن میبردن به انگشتانشون آویزونشون میکردن. هیچ آمریکان کارش نه، به انگشتانش آویزانش میکنن، آمریکان هیچ کاری باش نداره. اما اینجا اگر شما یه عده آدم عجیر شدن، پول گرفتن، آمدن تو قم تا بی عفتی رو رائج کنن تو خیابان صفایه و جای دیگه، آ چهار تا مسلمان اومدن جلوشونو بگیرن، یا با چاقو میزنن تو شکم این تلره که امر به معروف کرده، یا کلی جنجال تو فضای مجازی درست میکنن. چرا؟ چون امر به معروف بها تقام و الفرائض، امر به معروفی که ما داریم میگیم این امر به معروفه. خب بعد امام فرمود که ضروری دین، یک، منکرش مع الالتفات بلوازمه و التزاماته یکون من الکافرین. اینجا بحث ما اینجاست. اول که ضروری دینه، ما این دوتا مطلب رو باید بالاخره پنبش رو بزنیم برای شما، نمیتونیم سرسری که ازش بگذاریم. تو بحث ضروری من نظر خودم رو خدمتون تو جلسه قبل گفتم، برای این که شما بیاید تو هوایی که میخواییم بحث بکنیم. خب عرض کردیم که بعضی ادعا کردن گفتن آقا اصطلاح ضروری دین اصطلاح جدیدی است، اصطلاح ضروری دین اصطلاح جدید ورد فی الفقه بعد المحقق الهلی رحمه الله. محقق هلی متولد کیه؟ 602 هجری قمری. بله؟ بله. و 676 هم میگن فوت ایشونه. و عدتون من الفقها ها و المتکلمین من الشیخ توسی والفیاض اللاهیجی والعلامة المجلسی والمقدس الاردبیلی و محمد رضا المظفر قدس سرهم تصدا بهی و عرفوه. این همینجا بود، این دیگه من ترجمهشو گفتم که اون عزیزمون که اشکال کردن امروزم نیستن نشون. بله ایشون اشکال کرد که شما این میگه که عده‌ای از فقها و متکلمین از شیخ طوسی، فیاض لاهیجی، علامه مدرسی اول، علامه مدرسی، بعضی هم گفتن همین دوم هست، همین صاحب بهار یعنی فرزند، و مقدس اردبیلی و دیگه این متأخرین دیگه مرحوم مظفر که صاحب اصول الفقه، اینا تصدا بهی یعنی آمدن راجع به ضروری دین وارد بحث شدن و عرفوه. اشکال این بود که اینها شما میگید بعد از محقق هلی، حالا چه اینا قبل از محقق هلی هست؟ که عرض کردم به اون عزیزمون حالا اجازه بدید ما در دهلیز کاریم، ما بحث میکنیم با شما. ببینید محقق هلی در سال 602 تا 676، مرحوم شیخ طوسی متولد 385 هجری قمریه، فیاض لاهیجی متولد 1076 هجری قمریه. بله این رو حواستون باشه. علامه مجلسی که ظاهرا فرزند هست، یعنی همین صاحب بهار هست، 1037، متولد 1037، مقدس اردبیلی متوفای 995 هجری قمر، و مرحوم مظفر صاحب اصول الفقه متولد 1322 هجری قمری است. اینا کدومشون قبل از محقق حلیان شیخ طوسی؟ بقیه همه بعد از محقق حلیان. خب چطور اینجا ادعا شده؟ پس ببینید، از بین شیخ طوسی و فیاض لاهیجی و علامه و مقدس اردبیلی و مظفر، فقط شیخ طوسی قبل از محقق حلی بوده. پس چرا گفتند این اصطلاح ضروری دین بعد از محقق حلی بوده؟ علتش اینه که مرحوم شیخ طوسی در فقه بحث ضروری دین رو مطرح نکرد، عین فیاض لاهیجی، که فیاض لاهیجی هم در فقه مطرح نکرده، بلکه در مباحث عقلی و کلامی اومدن استدلال کردن به این مباحث ضروری دین، تو فقه بابی رو باز نکردن. از زمان محقق حلی، یعنی تقریبا حدود 250-60 سال بعد از شیخ طوسی که زمان محقق حلی بوده، تو فقه هم علاوه بر علوم عقلی و کلام اومدن بحث ضروری دین رو مطرح کردن. یکیش همین امر به معروف و نهی از منکر. اونجا مثلا چیکار میکردن؟ میگفتن این مبحث کلامی در اصول دین از ضروری دین هست. اونا اونجوری بحث میکرد. لذا وجه الجمع این عبارت که میگوید تا محقق حلی بحثی از ضروری دین در فقه نشد ولی بعد این بحث اومد تو فقه، یعنی از کلام اومد راه پیدا کرد در مباحث فقهی. خب به حضورتون عارضم که این عبارات رو حالا بله لولل حیثیات لبطلت الحقائق، هر کجا به نوبه خودش جا داره، هیچ مشکل نداره. بله 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 اون نه نه اصلا بینابینی نداریم ما، هر کجا به نوبه خودش در مباحث. الان مثلا من یه جاشو عرض میکنم بهتون، ذاتی و شیء لا یعلل کلامی هست یا نه؟ همینطور عقلیه دیگه، از امور عقلی است. خب اصلا فقهی نیست که. میگید که این آستین چرا کثیف شده؟ میگید یه دله حلب روغن گرفتم وقت که ارزون بود، نه حالا گرفتم زیر بغلم، این آستینم روغنی شد. میگم خب روغن چیکار داره به لکه؟ میگید آخه تو شهرک مهدیه وقتی باد و طوفان میاد، این خاکا رو این تپه ها رو میاره میرزه رو آدم، اینم چرب بود، خاکا اومد رسید بهش، چربیا با این خاکا عجین شد لکه. میگم خب مگه روغن چربه؟ بله آقا. میگم دلیلش چیه؟ میگی ذاتی و شیئن لا یعلل، اصلا روغن یعنی چربی، چربی شبیگیری دیگه روغن نیست. گفته بود که ماموره رسیده بود، پاسبانه اون زمانها رسیده بود، اینم یه دره ای برداشته بود، تخمرغا را چیده بود گذاشته بود رو سرش، اومد با چوب باتونش زد روش، گفت اینا چیه؟ گفت یه دفعه دیگه بزنی هیچ. یه دفعه دیگه بزنی هیچ. حالا شما روغن رو میگی چربه، یه کسی بیاد بگید که آقا چرب میگه آقا جون اگه چرب شه بخوای انکار کنی که اصلا چیزی باقی نمیمونه که ذاتی و شیء لا یعلم. خب اگر این طوری شد و خب این که چربی ذاتی روغنه، این امرون ضروریون بدیهیون لا یحتاج الى دلیل، لا یحتاج الى دلیل. اینه میگم ضروری. این مباحث ضروری رو تو کلام و علوم عقلی استفاده میکردن از بعد از مرحوم. بله حالا شیخ طوسی هم در مباحث عقلیش استفاده کرده، بله متولد 385 هم هست، اما در فقه میگه از اون زمان، میگه از اون زمان وارد شده است. خب این یه نکته است. یه نکته این هست که میشه شما ضروری دین رو بشمارید تو فقه دیگه. الان اومدی تو فقه ضروری دین رو بشماری. خب بله خیلی ها اومدن ضروری دین رو شمارش کردن. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد 13 صفحه 314 میگه ضروری دین اموریست که یقیناً در اسلام باشد، حتی اگر با استدلال و برهان هم تو ثابت کنی. یعنی نیاز به دلیل و برهان نداره، ولو دلیل و برهان هم داره ها، اما نیاز به اون نیست، اینقدر ضروری و بدیهیه. بسیاری از فقهای دیگه هم اینها اومدن ضروری دین رو مطرح کردن. اون چه که بعضی اینجور گفتن که مثلا ارتداد یکی از جاها که به صورت بدیهی اتفاق میفته و هیچ نیاز به استدلال نداره اینه که مرتد به ضروریات دین بشه. وقت مباحث فقهی رو در بحث ارتداد اومدن، اکثر فقها هم آمدن اونجا بحث کردن، این ارتداد ملی و فطری و اینها همونجا بحث شده دیگه، اومدن بحث کردن. و در جایی که به طور مسجل ارتداد را ثابت میکنن میگن اونجایی که ارتداد نسبت به بدیهیات اسلامه، و الا در مواردی که موارد و احکامی است که نیاز به استدلال و برهان قوی داره به این زودی کسی مرتد نمی شود. شما در موضوع ارتداد الا ماشاءالله مباحث ضروری دین را آمده ان مطرح کردن. مثلا نعوذ بالله مجامعت با مثلا مجامعت با اخت، اینها را گفتن حرمتش ضروری دینه. همونطور که بعضی چیزا ارتدادش ضروری دینه، اینم حرمت مجامعت و اینکه حد دارد این ضروری دینه. تو بحث ضروری دین اگر بخواید خوب تقریبا نظریات رو تقریبا جمع‌بندی بکنید، بعضی این مطالب رو مطرح کردن که انکار ضروری دین به شرطی موجب ارتداد می شود که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت او باشه. یعنی اگر ارتداد به اینجا رسید، چون نبوت پیغمبر مفروغون انهه، رسالت پیغمبر مفروغون انهه، ضروری دینه، کسی این رو انکار بکنه. بنابراین اگر کسی از روی جهل مرکب حکمی را با اعتقاد به این که جزء شریعت نیست انکار کند، ارتدادش هم فیه تعمله، چون ضروری دین را منکر نبود. پس ضروری دین انکارش موجب ارتداد هست. خب آیا علل اطلاق ضروری دین انکارش موجب ارتداد هست؟ انکار مطلق ضروری دین، یا نه این آقایی که انکار میکند باید بدون چه عقوبت هایی دارد این ارتداد؟ این انکار بدون که این آثار سنگین عقوبتی رو دارد، وقت اینجا اومدن گفتن که اینجا باید ببینیم این آقا جهالت نداشته باشه، جهالتش جهل مرکب نباشه، جهل بسیط باشه. امکان دارد این انکار میکنه جهل مرکب باشه. اگه جهل مرکب باشه شما چطور ارتدادش رو میخوای ثابت کنی؟ آقا یک کسی نمیداند. جهل مرکب دارد. این نمیدونه که نمیدونه روزه واجبه. نمیدونه. خب داره روزه خاری میکنه. یه وقت یک کسی میداند که نمیداند. میگن تو که میدانستی که نمیدانی چرا نرفتی بفهمی؟ چوبش میزنن. اما کسی که جهل مرکب داشته این چطور مرتد بشه؟ افرادی مثل امام قدس سر رو میگن این جهل مرکب داشته باشه این مرتد نیست. سید مرتضی، ملا هادی سبزواری، سید بحرالعلوم، آیت الله خویی، امام قدس سره از قائلین همین مطلبن. این مطلب چیه؟ که از روی جهل مرکب این دوچار چالش شده باشد و حکم خدا را انجام نده یا مخالفت کنه. مخالفتش از جهل مرکبه. اگر از جهل مرکب باشه این موجب کفر نیست. اما اگر جهلش جهل بسیط باشه، میدونه، میگه آقا منا یه آدم عامیم، جاهلم، قبولم ندارم یه امر به معروف و نهی از منکر رو، این مشکل داره. امام میگه این مشکل داره. یه وقت یه آدمی تو پارک داره راه میره، آقا صاف مغنعه و چادر و همه چی رو برداشته، حالو حالوه، تو پارک داره راه میره، بهش میرسن میگن ها ضعیفه، این جمهوری اسلامیه، چرا اینجوری اومدی بیرون؟ میگه چه خبره؟ اصلا حواسش نیست اصلا. نه اینکه دیوونه باشه، نه اصلا متوجه نیست. میگه چطور؟ مگه کاری کردم من؟ چه مشکلی دارم من؟ میگم مگه نمیدونی؟ میگه چرا نمیدونم؟ خیلی خوب میدونم. چرا نمیدونم؟ میگن بابا حجاب، دستور اکید جمهوری اسلامی، قانون اساسی. میگه نه نمیدونم. این جهله. میگه نمیدونم. حالا میگن که نرسیدم به اونجا که آره نه الان در دهلیزیم، اجازه بدید. میگن که بابا مگه خبر نداره قانون اساسی جمهوری اسلامی لا یبدین زینتهن؟ نه بله مگه این آیات قانون اساسی؟ اینا میگید آقا میدونم، همش هم میدونم، نمیخوام بکنم. خب این چی؟ این چه اتفاق افتاده؟ این ارتداد. امام میگه این ارتداده، در صورتی که التزامات و لوازمش رو بدونه. التزامات و لوازمش چیه؟ اینه که اگر کسی دانسته حکم شرعی را انکار کند مرتد است و حکمش قطعه. این را نمیداند. امام میفرماد این کافر نیست. کافر ها؟ نه حکم، نه حکم، اصلا حکم. نه نه بله، همین لوازم رو نمیدونه. این کسی که دارد حجاب منکر بشه نمیدونه که نتیجش انکار قرآنه، انکار نبوته. اینا رو نمیدونه. خب نمیدونه، جهلش بسیطه یا مرکب؟ بسیطه، نمیدونه واقعا. امام میگه این کافر نیست، این آقا کافر نیست. سید مرتضی، ملا هادی سبزواری، سید بحرالعلوم، آیت الله خویی از قائلین این نظریه‌اند. میگن به صرف جهل به لوازم و التزامات این آقا مرتد نمی شود و در زمره کفار قرار نمی گیرد. در مقابل، بله بفهم، امر به معروف رو. ببینید من حالا رو امر به معروف میخوام پیاده کنیم. میگم من امر به معروف را قبول ندارم. میدونم من پیغمبر گفته، درست، اما نمیدانم که اگر امر به معروف نکردم لا تقام الفرائض فی الجامعه الاسلامیه و ینهدم الاسلام. اینا نمیدونم. امام میفرماد این که لوازم رو نمیداند لا یکون من الکافرین. نه اصلا ارتداد یه مثال بود، بله یه مثال بود ارتداد. ما اصلا تو امر معروف بحث ارتداد نداریم، مثال زدیم. بنابراین گفتن این عزیزان اینجور گفتن که این ارتداد نیست. خب در مقابل اینها، بله، بعضی فقهای دیگه هم هستن که منکر، بله، که به مسئله منکر ضروری پرداخته و حتی برخی از کسانی که نظریه اول رو پذیرفته و صورت شبهه رو استثناء کردن، یعنی گفتن که نه این لازم نیست، این که به لوازمش توجه و التفات باید داشته باشه تا اگه منکر شد بشه کافر، این لازم نیست. به صرف این که منکر شد یکون من الکافرین. امام قدس سره محتاطانه تر و این فقها محتاطانه تر فتوا دادن و به نظر میرسه که این مطابق با سنت پیغمبر، عمل پیغمبر در مقابل دیگران که عمل پیغمبر حجت بوده، عمل امیرالمومنین و ائمه حجت بوده، در قضایای مختلف میبینیم طرف ترک کرد ضروری دین رو، اما اصلا امام علیه السلام بحث ارتداد نکردن، بحث این که این کافر اجتناب کنید ازش نکردن. همه اینها نشون میده که واقعا در صورت جهل بسیط این آقای منکر لا یکون من الکافرین. حالا باز بحث داره این و ادامه داره این بحث، ما انشاءالله روزهای دیگه هم باز خدمتون هستیم تا ادله این آقایون رو هم ملاحظه بکنیم و برسیم به اون نتیجه‌ای که ما اعلام کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.